چه شاید خوش نماید، ای دریغا گل نپاید، دیدن روی گل دل گشاید، دل رو باید. روشنی چشم جهان سیر روی گل، جلوه آن راز نهان رنگ و بوی گل. ای نگارم غم بسارم، ای نگارم نوبهارم.
خب عزیزانم، به پایان غزل‌های شنیدنی از رادیو جوان رسیدیم. سپاس از همراهی شما و تا درودی دیگر، بدرود.
سلام عزیز، به خراسان جنوبی خوش اومد.
جایی که فرش های خوش رنگل آب با دستای مهربون بافته شدن تا بهتون خوش آمد بگم.
سلامی بر شما، شیرین تر از به خراسان جنوبی جان، جان شهر بیرجان. همه شهر و دیارش دل پذیر است، زرشک و زعفرانش جان جان بی نظیر است.
یه فنجون چای زعفرون بردار و با دل خوش نوش جان کن.
پلو زرشک خراسان جنوبی، همون طعمیه که دلتنگش بشید.
ایران جان، این بار از شرق ایران مهمون خونه هاتونه.
در خراسان جنوبی ایران میزبان شما هستیم.
از رادیوهای ملی و شبکه‌های استانی، 17 تا 23 آبان ماه 1404.
ایران جان، خراسان جنوبی ایران تقدیم می‌کند.
دوا،
ندای طب سنتی در خراسان جنوبی.
به نام خدا و سلام به هم میهنان عزیز و نازنین. در هفته‌ای که خراسان جنوبی میزبان رویداد ملی ایران جان است، در خدمت آقای مهندس پویان هستیم، مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، و قرار از خواص محصول زعفران برامون بگن. همونطور که شما عزیزان هم میدونید، استان خراسان جنوبی دومین تولید کننده محصول زعفران در ایران هست. سلام جناب مهندس، خیلی خیلی خوش آمد.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آرزو دارم همیشه ایامتون زعفرانی باشد انشاءالله.
درود بر شما. جناب مهندس، دوست داریم بیشتر برامون از خواص این گل بنفش رنگ بگید.
شما فرمودید که ما دومین تولید کننده زعفران ایران هستیم، ولی اولین منطقه‌ای که در زعفران از قرن‌های 3 و 4 هجری مطرح شد، منطقه خراسان جنوبی بود و به شکرانه خدا زعفران به سایر نقاط ایران هم مهاجرت کرد، از جمله خراسان رضوی که الان اولین تولید کننده زعفران ایران هستند. و به لحاظ میزان تولید ما دومین هستیم، اما کیفیت زعفران خراسان خب همیشه مطرح بوده که به لحاظ کیفی زعفران بسیار خوبی، به ویژه به عنوان برند زعفران قائنات حتی در کشورهای خارجی هم مطرح هست. زعفران هم از اون گیاهانی است که در واقع میتونیم بگیم یکی از الطاف خداوند به مردم این منطقه یا ایران هست. زعفران یک گیاه خودرو بود، الان هم از این جنس گیاهی نمونه های خودرو رو در غرب ایران تو ارتفاعات داریم. زعفران و خیلی از ادویه هایی مثل نعنا، مثل ریحان و از این قبیل ادویه های معطر که الان در آشپزی و صنایع غذایی مورد استفاده قرار میگیره، به استناد تحقیقات تاریخی کشف زنان ایران در ایام قدیم قبل از اسلام زمان هخامنشیان است. زعفران هم در غرب ایران در ارتفاعات لرستان توسط زنان ایران کشف شد و این داستان خیلی داستان جالبی هست که در اون زمان زنان ایرانی گیاهان مختلف رو جمع‌آوری می‌کردند و اینو با مواد جانوری مثل گوشت تبخ می‌کردند که اون ادویه هایی که الان ما داریم در واقع در این پروسه کشف شدن و تاریخ گیاهشناسی دنیا ثبت حدود 34 مورد از ادویه‌جات صنایع غذایی رو مربوط به زنان ایران میدونن. به هر تقدیر زعفران هم یه گیاهی است که با این شرایط فعلی کم آبی و تغییر اقلیم ما یکی از اون گیاهانی است که باید بهش توجه کنیم. نیاز آبیش خیلی کمه. در زمانی که هوا گرم میشه این گیاه به خواب میره. یعنی در فصل تابستان رو کلاً به خواب رفته و در اوایل پاییز به گل میره و برگش ظاهر میشه و بعد از اون که گل داد و مدتی برگش سبز بود دوباره به خواب میره. چنین موهبتی رو باید قدرشو بدونیم و سپاسگزار خداوند باشیم که میتونیم باز با این تغییر اقلیم باز هم ما به لحاظ کشاورزی یک درآمدی داشته باشیم. خب زعفران هم همه میدانند و همه میگن که مهمترین خاصیتش فرح آوری زعفران هست. البته به نظر من خب زعفران میتونه خواص دیگری داشته باشه که خیلی مهم باشن در این ایام که ما بیماری های مثل افسردگی رو خیلی زیاد داریم، مثل آلزایمر رو زیاد داریم. یکی از مواد غذایی یا فراورده هایی که میتونه پیشگیری بکنه از این عوارض زعفران هست. الان در دنیای غرب زعفران رو میزان متوسط میزان مصرف زعفران در غرب خیلی از ماها بیشتر شده چون قدرشو دونستن. به لحاظ تغذیه‌ای و مصرف موادی خاص در اروپا خب زعفران رو در کنارش مصرف میکنن که عوارض اون تغذیه بد رو بتونن ترمیم کنن. زعفران در اولین تأثیری که میذاره برای ما اینه که از بروز فشار خون یعنی افزایش فشار خون جلوگیری میکنه. علاوه بر این از بروز ضایعات نخاعی جلوگیری میکنه و این بسیار بسیار ارزشمند خواهد بود به لحاظ پزشکی. زعفران یه کار دیگه میکنه که خیلی ارزشمنده. میدونیم که اکسیژن در بدن ما خب یک ماده حیاتی است. مصرف زعفران اکسیژن پلاسمای خون رو افزایش میده و خاصیت ضد سرطانی بسیار خوبی رو رقم میزنه. خب این افزایش اکسیژن در پلاسمای خون یه حالت فرح و شادی هم به انسان میده. انسان از اون حالتی که رخوت و سستی داره بیرون میاد و این یکی از خواص زعفران. تریگلیسیرید و کلسترول یا هم چیزی که ما اصطلاحاً بهش میگیم چربی خون، هر دوی اینها رو میتونه کنترل کنه زعفران. علاوه بر این خاصیت ضد درد داره و اون حالتهایی که با آدم دست میده که اصطلاحا میگیم دپرس شدیم، یه حالت غمی با آدم دست میده، مصرف زعفران مثلا یک استکان چای زعفران یا دمنوش زعفران میتونه در درمان این عارضه بسیار مؤثر باشه. از بروز تومورها در بدن جلوگیری میکنه چون خاصیت آنتی اکسیدانی خیلی قوی داره زعفران. زعفران رو مشهور هست در دنیا که قوای مغزی رو تقویت میکنه، مقوی اعصاب هست و حافظه رو تقویت میکنه و اینها این خواصی که عرض کردم خدمت شما برای زعفران مطرح هست تقریبا در هیچ گیاه دیگری در دنیا نمیتونیم اینو داشته باشیم و به این دلیل خدمت شما عرض کردم و خدمت شنوندگان عزیز که زعفران یک نعمتی است که باید خدا رو شکر گذار باشیم. خب زعفران علاوه بر اینهایی که روی سیستم عصبی تأثیر میذاره، روی قوای مغزی تأثیر میذاره، میتونه روی کبد و کلیه و مثانه هم تأثیر بذاره. به پاکسازی کبد کمک میکنه، به پاکسازی کلیه کمک میکنه، تنفس رو تحریک میکنه و از این لحاظ هم باز میتونه یک ماده دارویی غذایی بسیار ارزشمند و مفید باشه. بین گیاهان دارویی خب یه گیاهانی داریم که خیلی استثنایی هستند، مثل این گیاه که از این گیاه میتونیم داروهای بسازیم که از آلزایمر و افسردگی و پیشگیری بکنه. البته گیاهان دیگری هم توی منطقه داریم، مثل گل نرگس که میدونید تا قبل از این خشکسالی ها در ارتفاعاتی مثل کوه نرگس در شهرستان خوست ما به صورت طبیعی رویش نرگس داشتیم. میدونید مغز انسان یک سد مویرگی داره که نمیذاره داروها از اونجا عبور کنن. در بعضی از گیاهان مثل نرگس ما مواد دارویی داریم که در این زمینه مؤثر هستند و میتونن این سد رو بشکنن و وارد اون محیط بشن، تأثیر بذارن. و زعفران هم از اون جمله است که میتونه تأثیرات بسزایی در سلامت ما به لحاظ عصبی و سیستم حافظه و مغز داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما و همچنین شما شنوندگان نازنین برنامه. خدا نگهدار.
لحظاتی فقط برای جان، مشق الفبای زندگی در محضر امام پرهیزگاران.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
درختان بیابانی چوبشان سخت‌تر و درختان کنار جویبار پوستشان نازک‌تر است. به نام خدا. سلام، شما از کدومایی؟ از اونا که تو دل بی کسی رشد کردن، بی تکیه گاه و بی سایه؟ از اونا که کسی مسیر رو براشون صاف نکرد اما باز هم رفتن؟ آره، از همین دسته ای؟
یا نه خدا برات خواسته، یکی لای پر قو بزرگت کرده، آب پرتقالت دم دستت بوده، ناز و نوازش داشتی، پشتت گرم بوده؟
از کدومایی؟ از اونا که یاد گرفتن زخمهاشونو قایم کنن و لبخند بزنن؟ یا اونا که لطیف بار اومدن و حساسن؟ امام علی علیه السلام تو نامه 45 یه جمله دارن که میفرماین درختان بیابانی چوبشان سخت‌تر و درختان کنار جویبار پوستشان نازک‌تر است. شما از کدومایی؟ از اونا که میون ناامیدی هنوز امید رو مثل یک نور کوچیک تو دلشون نگه داشتن؟
از اون جون سخت ها که بلند فریاد نمی زنن، آروم ایستادن اما هیچ وقت نمی افتن. آقای عشقی لطفاً حروف سخت الفبای زندگی رو هجی کنید، از آسوناش هم بگید.
به نام خدا. سلام. همیشه میگن که اونی که تو بیابون رشد میکنه، اون که تو جای خوش رشد میکنه و تو اون جای بی آب و علف خودش رو محکم نگه میداره، مطمئنن خیلی محکم داره. این که آقا امیرالمومنین فهمد درختی که تو بیابون رشد میکنه چوبش خیلی محکم تره، چون تو شرایط سختی رشد پیدا کرده. اما درختایی که کنار جویبارن، یعنی همیشه آب کنارشون بوده و تراوت بوده، اینا پوست بسیار نازکی دارن و اون استحکامی که درخت بیابونی داره رو ندارن. این یعنی چی؟ یعنی شرایط سخت آدم ها رو سخت میکنه، آدم ها رو محکم میکنه. ولی اونی که تو ناز و نعمته، اونی که همیشه همه چی در اختیارش بوده، اونی که هیچ وقت تو زندگی دچار سختی نشده، دچار گرفتاری نشده، مشکلات زندگیش رو دیگران براش حل کردن، اصلا نمیفهمه مشکلات چیه، فرق چیه، گرفتاری چیه، بدبختی و بیماری چیه، اینا آدمایی ان که زودم از بین میرن، یعنی با یه فشار میشکنن، از بین میرن، داغون میشن. و معمولا هم تو زندگی ها وقتی نگاه میکنیم اون افرادی که بیشتر چه کنم دارن، اون افرادی که تا مشکلی به وجود میاد میزنن زیر گریه و یا خودشونو میبازن، آدمایی ان که کمتر تو زندگی سختی کشتن. اما اونایی که با سختی بزرگ شدن، مثلا آدم نگاه میکنه بعضی از این آدمایی که تو روستاها بزرگ شدن و تو شهر سخت بزرگ شدن، اینا به این آسونی تن به مریضی و تن به خیلی از موضوعات دیگه نمیدن. انسانی که در شرایط سخت رشد پیدا میکنه، تربیت درست پیدا میکنه، این انسان زیر بار مشکلات روانی و روحی و جسمی زندگی کمر خم نمیکنه. ولی آدم هایی که دیگران مشکلاتشون حل کردن، آدم هایی که تو ناز و نعمت از روانی و عاطفی بزرگ شده باشن، اینها شکننده ترن و خدای نکرده کوچکترین فشاری که جامعه و دوستان و خانواده و مالی و اینها بهشون وارد بشه، هم میشکنن، هم از کوره در میرن و نمیتونن زندگی خوبی داشته باشن. پیروز باشید.
دم تک درخت بیابونی گرم که سایش سالهاست پناه پرنده های خسته است. دم جون سخت و گرم.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستم. می رود مالک، می رود. تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
یا علی.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند.
هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام اون که لطفش ساز زندگی هامونو کوک میکنه. دوستداران موسیقی سلام، شما رو دعوت میکنم به ورق زدن دفتر نقاشی صدا. موتسارت در آخرین سال زندگی کوتاهش با مرد سیاه پوشی ملاقات کرد که چهره خودش رو پوشونده بود. مرد ناشناس به موتسارت سفارش ساخت یک رکایم داد و گفت این سفارش رو از طرف مردی آورده که برای گرامی داشت خاطره همسر مرحومش نیاز به چنین اثری داره. رکایم نوعی موسیقی ویژه مراسم ترحیمه. موتسارت سفارش رو پذیرفت، اما همه وجودش نسبت به صاحب سفارش غرق در بدبینی شد. او که در سال آخر زندگی وضع جسمی و روحی و مالی خوبی نداشت، احساس میکرد نفرینش کردند که برای مراسم ترحیم خودش مرثیه بنویسه. بعدها شایعه شد که فرد ناشناس سفارش دهنده آنتونیو سالیری آهنگساز ایتالیایی بوده. شایعه‌سازها میخواستن جا بندازن که سالیری قصد داشته با این سفارش موتسارتو به حالت مرگ بکشونه. حتی همین حالا هم خیلی ها باور دارن او بود که موتسارتو از سر حسادت مسموم کرد و کشت، اما حقیقت اینه که موتسارت به مرگ طبیعی از دنیا رفت.
نقاشی صدا. با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
ناشناسی که برای سفارش اون رکوئم پیش موتسارت رفته بود کسی نبود جز آنتون لیتگاب، پسر شهردار وین و پیشخدمت کانت فرانس فون والسگ. کانت اون اثر رو به احترام درگذشت همسرش آنا میخواست و توطئه‌ای در کار نبود. رکوئم در رمینور که به خاطر مرگ موتسارت در 5 دسامبر سال 1791 میلادی ناتمام مونده بود، به درخواست همسرش توسط شاگرد او فرانس خاور سوسمایر تکمیل شد. بعدها شایعه شد که کل این اثر رو شاگردان موتسارت ساختند. بتوون در پاسخ به این شایعات گفته بود اگر موتسارت این موسیقی رو ننوشته، پس مردی که اون رو نوشته یک موتسارت بوده است. شب با چشمانی بسته از نقاشی صدا با زیباترین قطعات موسیقی لذت ببرید. نقاشی صدا. اکویم ها معمولاً 3 موومان دارن و بدون فاصله اجرا میشن. قسمت اول این قالب موسیقایی به بیان ارتباط انسان با مرگ می‌پردازه و معمولاً سنگین و باوقاره. قسمت دوم بازیگوشانه و تفریحی‌تر و نمایانگر زندگی انسانه. در نهایت یعنی قسمت سوم عموماً بیان کننده این مطلبه که چگونه انسان به دام مرگ اسیر میشه. ساخته موتسارت یک مقدمه و سه بخش داره. با اینکه موتسارت برای نوشتن رکویم ها از جون و دل مایه میگذاشت، اما عمرش به کامل کردن اونها قد نداد. برنارد شاو در مورد این موسیقیدان بزرگ گفته که جای تعجب نیست که برخی آوازهای سروده موتسارت رو از دهان فرشتگان بارگاه خداوند بشنویم. دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. دوستان عزیزم، شماره 0920-828-75-162 آماده دریافت سلیقه موسیقایی شماست. شب بخیر، خداحافظ.